آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر و به مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. کیو مرسیاتو هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. امروز دوشنبه است 23 نوامبر سال 2009 میلادی و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان هفته شام.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه خبرهای مهمی جهان تاجیکستان را از همکارم خیرامون بخوازاده میشنویم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، خبری که همین حالا به دست ما رسید هوکیست که دپارتمنتی مقابله با اکستریمیسم وزارت امور داخلی روسیه درباره بازداشت 3 عضو به گفته آنها سازمان تروریستی حزب اسلامی ترکستان خبر داد. مقامات گفتند که این افراد موافق درخواست تاجیکستان برای تندگرایی و فعالیت های تروریستی مورد جستجو قرار داشتند. این عملیات به گفته وزارت روزهای 21 و 22 نوامبر مشترکان از جانب مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان و روسیه در مسکو و ولایت مسکو انجام شده است. افراد بازداشت شده با تبلیغ عقاید اکستریمیستی و آماده کنی جنگیان برای شرکت در عملیات تروریستی مشغول بودند. یکی از این 3 بازداشت شده را مقامات وزارت امور داخلی روسیه چون امیری حزب اسلامی ترکستان معرفی کرده است که 33 سال داشته در تاجیکستان برای تروریسم و شرکت در گروه جنایی مسلح مورد پایگرد قرار داشته است. دفتر مطبوعاتی وزارت روسیه گفته است که طبق مواد از جانب تاجیکستان پیشکش شده، این افراد برای جلب گروه‌های غیر قانونی مسلح به عملیات تروریستی در خاک تاجیکستان، افغانستان و پاکستان متهم می‌شوند. شاه قاسم شاه اسلامف سفیر ازبکستان در دوشنبه سیستم عمومی نیروی برقی آسیای مرکزی را همچون بازمانده دوران شوروی غیر قابل قبول خواند و افزود شبکه یگانه نیروی برقی آسیای مرکزی پس از پاشخوری شوروی بدون مسئولیت و حقوق جانب ها فعال بود و اخیراً بعضی از این کشورها با استفاده از معیار زیادی برق باعث ایجاد حالت های صدموی در این نظام شدند. سفیر ازبکستان گفت که از این پس کشورش استفاده شبکه های داخلی را برای دادو گرفت برق تنها در اساس سازشنامه های دو جانبه و بسیار جانبه میان کشورهای منطقه انجام خواهد داد. تصمیم ازبکستان برای برآمدن از شبکه یگانه برق آسیای مرکزی شروع از آغاز ماه دکبر نگرانی های تاجیکستان را به بار آورد که بیشتر از دیگر کشورهای همسایه از این شبکه عمومی وابستگی دارد. بر طبق حساب های یک بخشی رای های انتخابات پریزیدنتی رومانیا، پریزیدنت مرکزگرای عمل کننده تریان باسسکو روز 6 دکبر در دوره دوم انتخابات با رقیب چپگرایش وزیر پیشین امور خارجی میرچا جوانه وارد سبقت خواهد شد. امروز مقامات انتخاباتی گفتند که بعد نتیجه گیری 50% برگه ها معلوم شد که باسسکو از حزب دموکرات های لیبرال با 33% رای ها نظر به رقیبش جوانه از سنگر سوسیال دموکرات ها که 29% آواز ها را به دست آورده است پیش صف است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که امکان دارد حامد کرزی با کار انجمن عالی کشور موسوم به لایجرگه نمایندگان جنگیان را هم دعوت کند که همراه با طالبان راه های دستیابی به صلح و آشتی را در کشور بررسی کنند. سخنگوی کرزی گفت که رئیس جمهوری میخواهد این همایش را پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده که به ماه ایون تعیین شده است دایر کند. سخنگوی دیگری کرزی سیامک هیروی گفت که لایجرگه یک مجلس مهم است که گروه های زیادی مخالف را به هم میآورد.
باید اول بسترسازی و زمین‌سازی باشه تا لوی جرگه به شکلی که هم مردم افغانستان در مجموع حضور داشته باشن، هم نماینده های مخالفین باشه و رای جستجو باشه که به همه پذیرفتنی باشه، یعنی تصامیمی که در جرگه انعنوی گرفته میشه برای همه پذیرفتنی باشه و مرور اجرا.
طالبان گفتند که تا زمان ادامه یابی حضور نیروهای خارجی در افغانستان با کرزی مذاکره نخواهند کرد. بر طبق اطلاع رسانه های دولتی ازبکستان، کمیسیون انتخابات این کشور تا امروز اسم 517 نفر را به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی نامنویس کرده است. انتخابات پالاته پایانی پارلمان ازبکستان قرار است روز 27 دکبر برگزار شود. بر طبق قانون های این کشور نامزدها باید از 4 حزب رسما ثبت نام شده ازبکستان نمایندگی کنند. مقامات بهداشت پایتخت قرغیزستان امری برای یک هفته متوقف شدنی جریان درس ها را در مکتب های میانه بیشکک صادر کردند که از 23 تا 30 نوامبر ادامه میکند. سبب این در افزایش شمار مکتبیان آلوده به بیماری ها غالبا به سرماخوردگی در هفته گذشته میباشد. مقامات گفتند که در مهلت بین روزهای 16 تا 20 نوامبر در حدود 30% مکتب بچه های بیشکک با نشانه های بیماری های مختلف از درس ماندند. مقامات میگویند که احتمالاً کارانتینی مکتب ها تمدید کرده شود.
همکارم خیرمان بخازاده بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش ها لطفاً سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیوی آزادی است و در این فرصت مجله شامگاهی شنونده عزیز نگاهی کوتاه به عنوان گزارش های برنامه ما که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سفیر ازبکستان به انتقادات فزاینده خبرنگاران تاجیک از اقدامات این کشور پاسخ داد.
سفری نخستین رئیس جمهور ایران به برزیل که با تظاهرات مردمی همراه بود.
پیشنهاد برای استفاده تجربه صلح تاجیکان در برقراری ثبات در افغانستان همسایه.
مراسم دفن روحانی بحث برانگیز در روسیه که قاتلانش را هنوز پیدا نکردند.
و پاسخ به سوال های شما که در تاجیکستان حق وکیلی پارلمان شدن را دارد. شنونده عزیز و ارجمند، سرخط چندی از گزارش های برنامه ما بود و گزارش های دیگر در نیمه دومی مجله شامگاهی حتما معرفی و تقدیم شوند. اما حالا شروع میکنیم از استودیوی دوشنبه. سرزنش پیوسته ازبکستان از طرف رسانه های تاجیکستان و انتقاد آن برای خارج شدن از شبکه یگانه تامین نیروی برق در آسیای مرکزی، سفیر عمدتاً خاموش ازبکستان در دوشنبه را وادار کرد که خبرنگاران تاجیک و خارجی را به سفارت دعوت نموده و موضع رسمی کشورش را توضیح دهد. شوقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه گفت آنچه که حکومت ازبکستان کرده است تنها به خاطر تامین کار درستی شبکه های داخلی تامین برق خودش است، نه از این بیشتر.
اما خبرنگاران تاجیک به این بیانیه هم با شبهه می‌نگرند، زیرا به گفته آنها مخالفت سرسختانه ازبکستان با طرح‌های انرژی تاجیکستان، به خصوص با طرح بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، بیانگری چیزی دیگر است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری بخشی تاجیکی رادیو آزادی هم در نشستی خبری دیپلمات ازبک حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
ازبکستان از سیستم یگانه انرژی منطقه آسیای مرکزی اخراج خواهد شد، اما این تصمیم هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد. این مطلب را شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در یک نشست کوتاه خبری در شهر دوشنبه در حضور خبرنگاران اظهار داشت. آقای شاه اسلاموف برخی از مطالب منتشره در نشریه و سایت های اینترنتی را در این رابطه به اساس خوانده گفت که این حق هر کشور مستقل است که با به دست آمدن امکانات از وابستگی های بیرونه خود را رها کند. از طرف دیگر نبودی نظام درستی همکاری و در دشوارترین لحظات پیش آمدن مشکل در نظام واحد انرژی آسیای مرکزی این کشور را وادار کرده است که در تأمینات برق تجدید نظر کند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان واقعی صدمه در اوایل ماه روان در نظام برقرسانی تاجیکستان را یک دلیل نبودی نظام درستی کار و همین طور امنیت در سیستم انرژی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت که حکومت کشورش توانسته است ولایت سرخندریای ازبکستان را که تا همین اکنون از برق تاجیکستان استفاده میکرد در حلقه واحدی انرژی این کشور وصل کند. این امر با به استفاده دادن خط بلند شدت غزار سرخان که تمام نظام انرژی ازبکستان را به هم پیوست میکند امکان پذیر شده است.
который раньше поставлялся нам. Этот объем сегодня пойдет на удовлетворение внутренних нужд самого Таджикистана.
Он мне говорит, مقدار نیروی برقی که ولایت سرخاندریا از منابع انرژی تاجیکستان دریافت میکرد هم اکنون برای مصرف کنندگان در داخل تاجیکستان استفاده میشود، ولی تامینات ولایت سغد تاجیکستان که از طرف منابع انرژی ازبکستان صورت میگرفت بدون تغییر باقی خواهد ماند. در همین حال برخی از کارشناسان تاجیک معتقدند که بیرون شدن ازبکستان از نظام یگانه انرژی منطقه تاجیکستان را در وضعیت ناگوار خواهد گذاشت، زیرا تاجیکستان نمیتواند بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق توافق شده از ترکمنستان را بگیرد. ضمن رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در دیدار با نمایندگان سازمان های بین المللی به این نکته اشاره کرده گفته است که این تصمیم ازبکستان در شرایط فعلی تاثیر نامطلوب در پی خواهد داشت و جامعه بین المللی در اندیشه دستگیری تاجیکستان باشد. اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله غلامالدین سیفی‌الدین کارشناس مسائل انرژی معتقد است که بیرون شدن ازبکستان از سیستم یگانه انرژی برای تاجیکستان مشکل ایجاد نمی‌کند، زیرا این کشور عملا از این سیستم خیلی پیشتر خارج شده است.
مشکل پیش نمی‌آید، برعکس با ازبکستان تماما مشکل می‌آید.
در همین حال شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان بار دیگر تاکید کرد که مسئله بیرون شدن کشورش از سیستم یگانه انرژی کشورهای آسیای مرکزی یک مسئله اجتماعی داخلی است و آن را نباید با سیاست و به خصوص همکاری های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان علاقمند کرد، زیرا در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان کدام مشکلی وجود ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توضیح رسمی موضع ازبکستان در رابطه با خارج شدن این کشور از شبکه یگانه تامین نیروی برق در آسیای مرکزی که 10 سال‌ها باز فعالیت میکرد و اما طی سال‌های اخیر کشورهای منطقه به اصطلاح از آن پرهیز میکنند. شنونده عزیز با ما باشید، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در جنوب شهری مسکو امروز دانیل سیسایف یک روحانی را به خاک سپردند که با وعظهای بحث برانگیزش زود قهرمان روزنامه های محلی روسیه بود. دانیل سیسایف با انتقادهای سختش از دین اسلام در روسیه شناخته شده بود و مفتشان اکنون میگویند قتل او شاید انگیزه های مذهبی نیست داشته باشد. از این رو شورای مفتیان روسیه از پیروان اسلام و مسیحیان روسیه دعوت کرده است تا نگذارند این فاجعه سبب آسیب دیدن روابط میان پیروان دو مذهب شود. با جزئیات بیشتر در این باره از مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
روحانی کشته شده پراسلاوی دانیل سیسایف روز دوشنبه در یک از قبرستان‌های مسکو به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا پیروان مذهب پراسلاوی مسکو با انجام یک راهپیمایی صلیبی شرکت کردند. در مراسم ویدا اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه کیریل شرکت کرد و در حق مرحوم گفت دانیل سیسایف برای تربیه معنوی مردم خدمت شایسته کرده است. اگر کس برای سخن حق کشته شود، علامت آن است که این سخن در جامعه اثر داشته است.
یعنی человека убивают за божью правду, то это значит, что правда сия разит людей.
رهبر کمیته بازرسی شهر مسکو آناتولی بگمت اعلام کرد چندین روایت کشتار از جمله فعالیت مذهبی سیسایف تفتیش خواهد شد.
اتربوتویتسی сейчас различные версии, в том числе и связанные в связи с религиозной деятельностью.
بنا به بازرسی های مقدماتی خادم کلیسای فام مسکو دانیل سیسایف 35 ساله در داخل کلیسا شام 19 نوامبر از سوی شخص نامعلوم نقاب پوش با دو تیر تفنگچه کشته شده است. دستیاری وی با زخم های سنگین در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. در رابطه با این کشتار پرونده جنایی باز شده است و تفتیش ادامه دارد. آمده است در گزارشات بازرسان. همزمان کلیسای پراوسلاوی و یا ارتدوکس روسیه اعلام کرده است دانیل سیسایف دانشمند بلندپایه علم دین بود و با نمایندگان جریان اکستریمیستی اسلام و فرقه های دیگر مذهبی بحث میکرد. آژانس اینترفاکس به نقل از پولیس نوشته است با سیسایف میتواند فرقه بود پرستان نوبرآمد با نام رادنویروف هم حساب خود را داشته باشد. سیسایف در روزنامه اینترنتی خود 9 اکتبر سال روان نوشته است مرا از خطر مسلمانی نه تنها خود مسلمانان همزمان کارمندان پولیس هم خبر کردند. آمده است در یک گزارش تخصصی رادیوی بی بی سی. این در حال است که راویل غینالدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه با عرض تسلیت در رابطه با کشتار خادم دین دانیل سیسایف دعوت کرده است این جنایت را به جامعه مسلمانان ربط ندهند.
ми виступаємо против любых проявлений терроризма и экстремизма.
ما مقابل هر گونه ترور هستیم. اسلام مقابل ترور است. کشتار خادم دین سیسایف گناه عظیم است، گفت رویل غینودین. از خوف اعظم روسیه کریل هم هشدار کرده است. در ارزیابی این حادثه از متهم کردن به اساس نمایندگان کدام دین یا جریان خودداری کرده شود. در گزارشات آمده است این نخستین کشتار خادم دین در روسیه نیست. تا این 19 سال اخیر در روسیه 25 روحانی پروسلاوی کشته شده است و اما از نتیجه تفتیش این کشتارها خبری صحیح در دست نیست. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم قتل روحانی دانیل سیسایف را محکوم نامده و اون را جنایت سنگین خوانده است. با این گزارش برمیگردیم به دوشنبه. جورج گاوریلیس، پروفسور و پژوهشگر آمریکایی، میگوید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جامعه جهانی راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را میجویند، راههای حل پیشنهادی برای حل این مشکل مثل اوج گرفتن شورش ها در افغانستان زیاد شده است. مثلا پیشنهاد می شود که سیاستمداران از تجربه اندوخته در عراق و یا جنگ ویتنام استفاده برند. اما جورج گاوریلیس در مجله معتبر سیاست خارجی گفته است بهتر از سیاستمداران آمریکا و جهان به همسایه در بدیوار افغانستان یعنی تاجیکستان بینگرند و از تجربه صلح آنها استفاده کنند.
با گفته جورج گاوریلیس، اگرچه تاجیکستان حالا کشوری خودکامه و فساد زده و نمونه عبرت برای پیروی نیست، ولی به خاطر ثبات و امنیت قابل تحملش جامعه جهانی میتواند که آن فساد و خودکامگی را نادیده بگیرد. جورج گاوریلیس سپس آن را به یاد میارد که چگونه با مساعدت سازمان ملل و کشورهای میانجی حکومت تاجیکستان مخالفانش را به حکومت آورد و تا به وضع حاضرش رسید. مرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه، هم اندیشه های پژوهشگر آمریکایی را با تحلیلگران تاجیک در میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرد که با هم میشنویم.
تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که یگانه راه استفاده از تجربه های صلح تاجیکستان یا مدل صلح تاجیک در افغانستان به حالت سیاسی سالهای 1997 و 98 دوشنبه آوردن حالت نظامی و سیاسی کابل میباشد. یعنی حکومت تاجیکستان در آن سالها به جز یک مخالف سیاسی و مسلح تحت عنوان اتحاد اپوزیسیون تاجیک دیگر مخالف نداشت. دوم، گروه های مختلف سیاسی تاجیکستان به مثل نهضت اسلامی، حزب دموکراتی، سازمان لعل بدخشان و دیگر گروه های اپوزیسیا با حکومت امام علی رحمان تنها از یک حنجره صدا می دادن و هر یکی از این گروه ها موقع مختلف و حرف مختلف نداشتند. کشورهای همسایه حتی افغانستان که نیروهای سیاسی و حربی اتحادی اپوزیسیون را برای ادامه مبارزه جای امکان داده بود، برای صلح تاجیکستان در شخص احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی تلاش به خرج می داد. و از همه مهمتر، گروه های مخالف تاجیک به خاطر امن و ثبات در تاجیکستان از منافع سیاسی، گروهی، قومی، حزبی، منطقوی و محلی خود دست کشیده بودند. ولی شمس‌الحق آریانفر، کارمند بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید وضع افغانستان با تاجیکستان کلا متفاوت است.
در افغانستان وضعیت به گونه دیگری است. مخالفین افغانستان در شرایط حاضر، همچنان که ما و شما دیدیم، از حدود 40 کشور توریست ها در اونجا جمع‌آوری شدند. نیروهایی است که از ازبکستان است، از چچن است، از کشورهای عربی است، از جاهای مختلف. وقتی نیروهای افغانی اگر بخواین صلح هم بکنن یا قصد چنین امری داشته باشن، اونا را فوراً از صحنه دور میکنن یا زیر فشار میگیرن.
منظور از گروه ازبکی تروریستی نام بردن شمس‌الحق آریانفر همان گروه معروف حرکت اسلامی ازبکستان است که زمان رویارویی‌های اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان در تبیل داره، این حرکت علیه حکومت وقت میجنگید. اما همین که اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت کشور حرف صلح را آغاز کرد، این حرکت دیگر جایی برای بود و باش پیدا نکرد، بناچار خاک تاجیکستان را ترک کرد و به افغانستان گذشت. ولی در افغانستان میبینیم که مخالفین با حکومت حتی حرفی از صلح نمیزنند و برای گروه های تروریستی جای پای میدهند و همچنین کوشش رضایت جانب ها در میان طرفین به چشم نمیرسد. پروفسور ابراهیم عثمانوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
حالت صلح تاجیکستان این رضایت هر دو طرف، هم طرف جنگ کننده حکومتی هم طرف جنگ کننده مخالفت، به مذاکرات و به نظر گرفتن منفیت هر دو طرف. در افغانستان این خیلی حالت به وجود نیامد. کسی از طرف های جنگ کننده نپرسید که شما همین شکل حکومتی را که ما برای شما پیشنهاد کردن میخواهیم و همین شکل صلح را که برای شما آوردن میخواهیم قبول دارد یا نه.
عامل خارجی و بازی کشورهای ابرقدرت در سیاست آن زمان تاجیکستان نیز مؤثر بوده است، ولی به فرق از افغانستان شمار این کشورها کم بود و وضع سیاسی منطقه از جمله وضع افغانستان این کشورها را وادار نمود که منافع خود را در تاجیکستان به هم آورند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست شعبه سیاسی مرکز متاولات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان، به این نظر است.
من منظورم از جمله دو کشور بسیار اساسی و مهم خارجی بود، یکی فدراسیون روسیه و دیگری جمهوری اسلامی ایران. این دو کشور درک کردند که منفعتهایشان در برابر تاجیکستان به هم نزدیک است.
یکی از تجربه های مهم دیگری که جریان رسیدن به صلح تاجیکستان نشان می دهد، این برخورد حکومت به کماندرهای با نفوذش است که در رویارویی با نیروهای مسلح اپوزیسیون جانبازی کردند. با عنوان مثال، پلکامنیک سابق وزارت دفاع کشور محمود خدایبردیف و جنرال ها قربان چالوف، سید شاه شمالوف، غفار مرزایف، سهراب قاسموف، فیضالی سیدوف و دیگران هستند که در سالهای اولی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا بیکیگری های خود در منطقه های مختلف تاجیکستان را سازمان داده بودند. از آن طرف قماندان های اتحادی مخالفین تاجیک به مثل رضوان صادروف، رحمان گیتلر، ملا عبدالله، مرزا خوجا نظاموف و دیگران در منطقه های مختلف شرق تاجیکستان نفوذ داشتند که محض صلح خواهی حکومت و مخالفین حکومت برخی از این قماندان ها خلع سلاح، برخی هنگام مخالفت کشته شده، برخی دیگر در ساختارهای حکومت کشور شامل شدند. دولت عثمان تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان میگوید
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارند که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
اکنون تحلیلگران میگویند که اگر برخورد رهبران سیاسی افغانستان با گروه های مختلف منفیت دار و همچنین قدرت های خارجی در مسئله صلح افغانستان همگون تاجیکستان شود، سند صلح، بندها و مرحله های سازشنامه صلح تاجیکستان برای رسیدن به صلح و ثبات و امنیت در افغانستان مساعدت خواهد کرد. مجله آمریکایی فارین افرز در یک نوشته خود تحت عنوان حلنامه یا صلحنامه تاجیکان آورده است که تاجیکستان همچنان کشوری خودکامه و فساد زده است، اما در آن صلح، ثبات و امن جاری بوده، گروه های خودسر نظامی و تروریستی و تندرو فعال نیستند. این مجله پیشنهاد می کند که از مدل صلح تاجیکستان به خاطر امن و ثبات در افغانستان می شود بهره برداری کرد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد برای استفاده تجربه صلح تاجیکان برای به اعتدال آوردن افزای ناآرام در افغانستان، مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون کنستیتوسیونی در برای انتخابات مجلس عالی را سند مهم و مطابق به معیارهای بین المللی و بر زمینه برگزار انتخابات شفاف و دموکراتی ارزیابی کردند. مسئولان نهاد و وکیلان پارلمان میگویند که قانون حقوق و شرایط های مساعد را برای نامزد به وکیل شدن شهروندان علاهیده و احزاب سیاسی فراهم کرده است. این در حالی است که برخی از حقوق شناسان و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند با آنکه قانون انتخابات از لحاظ حقوقی سند خوب است، اما اجرای آن در عمل به طوری باید و شاید صورت نمیگیرد.
همکاری ما در دوشنبه خورشید همدان در گزارش زمینه های قانونی اعضا و یا وکیل پارلمان تاجیکستان شدن شهروندان این کشور را به بررسی گرفته و تلاش کرده است تا در عمل تطبیق شدن آن را بازگو کند. این گزارش بر اساس درخواست شما شنونده های عزیز رادیو آزادی تهیه شده است که حالا یک جای با هم میشنویم.
در تاجیکستان شهروندان در چارچوب مقررات قانون درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان حقوق نامزد به اعضای مجلس ملی پلته بالایی و وکیلان مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان این کشور را دارند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون انتخابات را بهترین سند حقوقی ارزیابی کرد و گفت شهروندان کشور حق دارند تا بر اساس این قانون نامزد به اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان شوند.
خیلی که در ماده 28 قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است، وکیل مجلس نمایندگان شخص انتخاب شده میتواند که به سن 35 سال رسیده حداقل 5 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان و صاحب تحصیلات عالی باشد. اعضای مجلس ملی شخص انتخاب و تعیین میشود که با سینی 35 سالگی رسیده است، صاحب تحصیلات عالی، حد عقل 7 سال آخر شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
اما سوال دیگری مطرح نیز این است که حق نامزد و انتخاب به عضویت مجلس عالی تاجیکستان را ندارد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان:
این شهروندانی که سود آنها را غیر قابل عمل دانسته است یا با حکم سود در جای محروم از آزادی نگاه داشته می شوند و یا با قرار سود در مؤسسه تبابتی مجبوری می باشند، شهروندانی که در خدمت حقوق حربی می باشند و در حالت انتخاب شدنشان باید با عریضه خود از آن وظیفه ای که آنها در عین زمان اشغال می کنند باید دست کشند.
با اینکه چنین طلبات قانون برای شهروندان در زمینه نامزد شدن و یا نشدن را داده است، اما بیشتر حقوق شناسان و کارشناسان عرصه انتخابات بر این نظرند که در بیشتر این موارد مقررات قانون صرف نظر می شود. از جمله حکمت الله سیف الله زاده، کارمند مرکز تحلیلی دیالوگ، در این باره گفت:
جنرال رجبوف از وزارت داخله، امیر شویو اخیرا در انتخابات میان دوره همچون جنرال انتخاب شد با پارلمان، یعنی آنها در یک مرحله همچون افرادی استعفا رفته در پارلمان هستند. اگر از آنجا بیرون رفتند، باز در این مقامات فعالیت کرده می توانند یا آنها را جای یا پیشنهاد به این گونه مقامات ها می کنند.
همچنین سیف الله زاده، شادرمان حمدی شریفوف، وزیر سابق کارهای داخلی، عبدالرحمن عظیمی رئیس پیشین کمیته مرزبانی و همچنین عبدالمنان خالق فرا از جمله افرادی ساختارهای قدرتی می داند که در پارلمان فعالیت کردند. از سوی دیگر، بر اساس ماده 33 قانون درباره انتخابات مجلس عالی، خادمان کسبی تشکیلات ها و اتحادیه های دینی هنگامی در وظیفه بودنشان حقوق عضویت و وکیل مجلس عالی شدن را ندارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم، حقوق شناس تاجیک، میگوید این بند قانون نیز در تجربه پارلمانی تاجیکستان نقض شده است.
اگر ما به هیئت صفتی مجلس عالی متوجه شویم، پس واقعا حاجی اکبر تورجانزاده سیاستمدار است و با فاردی صاحبکار نیز مسئول است و این خلاف قانون نیست، ولی همزمان او بیشتر همچون خادم دینی و عالم پذیرفته شده ساحه دین نه تنها در تاجیکستان و بیرون از قلمرو تاجیکستان پذیرفته شده است. یعنی اینجا مخالفت معیار قانون و تجربه سیاسی به نظر می رسد، ولی به طور اصولی خود همین معیار خلاف اسناد حقوق بین المللی و کنستیتوسیه نیز می باشد.
اما علیشر سفر، حقوقشناس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، این ادعا را رد کرد و گفت:
اکبر تورجانزاده هنگامی به صفت نامزد به اعضای مجلس ملی بودنشان در همون مورد یگان وظیفه کسبی را در تشکیلات های دینی و یا اتحادیه های همه دینی نداشتند.
این در حالی است که حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های سرشناس سابق اتحاد مخالفان دولت و روحانی معروف بر اساس سهمیه 30% موافقتنامه صلح میان تاجیکان از سال 1998 تا سال 2005 در منصب معاون اول نخست وزیر فعالیت کرد و در انتخابات سال 2005 از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس ملی تعیین گردید. در همین حال، آنچه بیشتر مایه نگرانی منتقدان است این است که با آنکه پلته پایانی پارلمان تاجیکستان یک نهاد قانونگذار کسبی خوانده می شود، اما در اصل منافع حزب خلق دموکرات را که در رأس آن امامعلی رحمان رئیس جمهور قرار دارد دفاع می کند. در هر صورت، شهروندان برای نامزد شدن به وکیل پارلمان در کنار عریضه رازیگی به کمیسیه انتخاباتی، پروتکل با قرار انجمن یا کنفرانس حزب سیاسی، مقامات شهری و ناحیوی حزب درباره پیشبری نامزد، معلومات عاید به ترجمه حال با ذکر نام و نسب، سنه تولد، جای کار، منصب اشغال کرده و محل زیست، معلومات درباره حجم و منبع درآمد، معلومات طبی درباره سالمی روحی، حجت درباره گرم انتخاباتی که حالا حدود 7000 سامانه را تشکیل می‌دهد، امضای 500 نفر از انتخاب کنندگان و معلومات درباره گاری جیناتی کشیده نشدن را به کمیسیه انتخاباتی پیشنهاد میکنند. در نهایت، وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی برای 5 سال انتخاب و یا تعیین میشوند، هرچند پلته پایانی 63 وکیل و پلته بالایی 34 نفر اعضا دارد. 65% یا 41 نفر وکیلان مجلس نمایندگان از حوزه های یکمندتی در اساس رای واجدان شرایط رای و 35% یا 22 نفر از حوزه یگانه عمومی جمهوری متناسبا با شماره رای آوازهایی که به فهرست نامزدهای از طرف حزب‌های سیاسی پیشنهاد گردیده داده شدند انتخاب کرده می شوند. اما 25 نفر از اعضای مجلس ملی در اساس نمایندگی منفعت های منطقه‌ای انتخاب و 8 نفر اعضای دیگر توسط پرزیدنت تعیین کرده می شوند. همچنین پرزیدنت سابق عضو یگانه مجلس ملی می باشد اگر او از استفاده این حق دست نکشد. همکنون با آنکه قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان عضو مجلس ملی است، ولی تا حال در مورد اعضاییش به دور بعدی این مجلس اظهار نظری نکرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینه های قانونی اعضا و یا وکیل پارلمان شدن شهروندان تاجیکستان گزارشی که بر اساس درخواست شما شنونده های عزیز و ارجمند تهیه شده است.
بله، هر یکی شما هم می توانید موضوع دلخواه خود را با رادیو آزادی در میان گذارید و ما و همکارانمان سعی خواهیم کرد حد الامکان به سوال های مورد نظر شما از مقامات رسمی و افراد صاحب نظر پاسخ پیدا کنیم. برای ارائه پیشنهاد سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
اما در همینجا شنونده عزیز، نیمه اولی مجله شامگاهی را هم سپری میکنیم، چون ساعت در دوشنبه الکی 19:29 دقیقه شام است. امروز دوشنبه است 23 نوامبر و همزمان و این مجله شامگاهی است که همزمان از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما میشود.
بله، در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم کیومرسی اتو از شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. پیش از تقدیم گزارش‌های دیگری برنامه، اینجا یک توقف کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر برنامه را ادامه میدهیم. Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see we aren't free? Thieves like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand. Everybody move your body, we are dancing north by. Jumping up with a north fire. Everybody move your body. We are dancing north fire. Everybody must be ready. Jumping up with a north fire. Fire got on key. Fire's up on key. Made to city. North got key. North fire for key. Talk on king of key.
شنونده عزیز و گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. کشف انباری اسلحه در جنوب تاجیکستان که هنوز به کی تعلق داشتن آن را معین نکردند.
جلوگیری از انتقال پول زیاد به خارج از تاجیکستان.
ادامه مارافون ترغیباتی در تاجیکستان و به خاطر جلب حمایت برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون.
و نهال پخته اشیای نادر در اثرخانه بدخشان، منطقه که در آنجا پنبه نمی سبزد. اما شنونده عزیز و ارجمند، پیش از تقدیم این گزارش ها با اجازه شما سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی که منبری آزاد است برای ابراز و فکر و اندیشه. همایون شهریار مسئول وبسایت آزادی در دوشنبه در نزد ماست و فکر و اندیشه های شما و دیگر کاربران وبسایت را دایر به موضوع های داغ روز خلاصه میکند.
گزارش ویدیویی سامانه آزادی درباره تجلیل آزاد روزی استاد بازار صابر و نشر کتاب به نام مرواریدهای نایاب بازار صابر با تلاش های هفته‌نامه ملت واسطه شد تا ده‌ها خواننده زیر این مقاله شاعر شهر را با آزاد روزش تبریک گویند. یک خواننده پس از تبریکات نوشته است: همراه با استاد شوق و شور شاعری نیز از تاجیکستان رفته است. کاش روز استاد دوباره زیر محفل های ادبی دوشنبه میشد. حبیب از روسیه با استاد خطاب کرده است که ملت ما فخر میکند که چون شما فرزند دارد. شما با رفتار و کردارتان ثابت کردید که شما شاعر اصیل تاجیکت، نه درباری و نه حزبی. سامان از لس آنجلس افزوده است: زهی مردی که در غیبت هم از تو به نیکی یاد می شود. اسمت، خواننده دیگر که در نیویورک میزیسته است، پرسان شده است که امروز بازار صابر در کجای آمریکا به سر می برد تا او به زیارتش برود. با اسمت پاسخ نوشتند که شاعر شهر در دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل زبان تاجیکی درس میگوید. و نظر مستانه از آلمان، بزرگی بازار صابر بیشتر نهفته در شعر یا نوشته های او نبوده، بلکه بستگی به رویه والا و آزادی خواهانه وی دارد. سروش 11 سال از شاعر پرسان شده است که چرا از تاجیکستان رنجیده است. ایوب از دوشنبه مطمئن است که علم و معرفت به استادان سخن در وطن خوار گشته است. دانشجو نوشته است: بازار شاعر است که ملت تاجیک را بیدار کرده است. در دل آنها تخم افتخار از ملت خود و احساس وطن دوستی و وطن خواهی را کاشته است. اشعار وطن خواهی او بیشک همان نقشه را برای جوانان معاصر تاجیک بازیده است و میبازد که شاهنامه برای قوم های ایرانی بازیده است. این دانشجو نوشته است: بازار ننگ و ناموس ملت است. بازار فردوسی امروز است. اگر یک دولت با تلاش های زیاد مردم را به اقدام میخواند و موفق نمی شود، بازار با دو مصرع شعر نوبی رودکیوار و فردوسیوار صدها هزار تاجیک را میتواند به قهرمانی کشد. محبوب از دوشنبه شعر از شاعر شهرتیار را آورده است که پرنده های مهاجر بلونه برگشتن، دوباره چهچهه سر شد، چرا نمی آیی؟ برادران مهاجر به خانه برگشتند، دوباره قهقه سر شد، چرا نمی آیی؟
شنونده عزیز و ارجمند، شما هم استحاله نکنید و همین حالا یا که هر وقت مناسب برای خود سر بزنید به نشانی ازادی.org یا ازادی.tj، حتما در آنجا متن گزارش های ما را ببینید و هم نظر و فکر و اندیشه خود را بنویسید.
بله، مثل این کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را فرسید استی از تاجیکستان معرفی کرده و با این سوال که آیا شما حاضرید برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارید، چنین پاسخ داده است: باور کنید خیلی میخواهم سهم گذار باشم، به من حتی دیویدند لازم نیست، لیکن به حکومت اعتماد ندارم. اگر کفالت دهند که سهمیه خریده من در وقت دلخواه در بانک میتواند با ارزش پول عوض شود، آنگاه میتوان دل بست، وگرنه هیچگاه. و یک نفر دیگر خود را غریب از زمستان معرفی کرده و نوشته است که از همان مبلغ جمع شده کمی به من دهید که از گرسنگی در زمستان میمیرم.
و دورو هم یکی از خواننده های وبسایت ما از پنجکه نوشته است که بسیار میخواهم سهم گذار باشم، بسیار میخواهم که خصوصا راغون بر رغم دشمنان کشور ساخته شود، ولی این خواننده ما نوشته است که ولی باید مطمئن باشم که مبلغم را پس گرفته میتوانم یا نه، کی کفالتی آن را میدهد.
بله، شما هم سر بزنید به وبسایت ما، فکر و اندیشه های خود را بنویسید، ازادی.org و یا ازادی.tj. موضوع برنامه را تغییر میدهیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز بار نخست از برزیل بازدید میکند و قرار است با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور این کشور ملاقات کند که انتظار میرود او هم سال آینده به تهران برود. با گفته مقامات رسمی ایران، در جریان سفر محمود احمدی نژاد یک عده قراردادهای تجارتی میان ایران و برزیل به امضا میرسد. روز یکشنبه در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به برزیل حدود 1000 نفر در شهر ریو دی ژانیرو جمع آمده و علیه بازدید او از این کشور تظاهرات کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم در رادیو آزادی خیرمون بخوازاده.
بله طاهر، همون طوری که شما هم گفتید، رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در برزیلیا در جریان نخستین سفر دولتیش با استقبال گرمی همتایش لوی ایناسیو دا سیلوا روبرو شده است. دا سیلوا تا حال از انتقاد برنامه بحث‌برانگیز هسته ای ایران خودداری کرده، برعکس گفته است که برزیلیا و ایران کشورهای توسعه یابنده میباشند و حق دستیابی به نیروی هسته ای را با هدفهای صلح آمیز دارند و اینچنین به همه گونه تحریم های ضد تهران برای مخالفتش در خودداری از غنی سازی اورانیوم مخالفت نشان داده است. دا سیلوا گفته است که گفتگو با ایران مهمتر نظر به در یک کنج پرتافتن این کشور است. ولی طوری به نظر می رسد نه همه برزیلیگی ها طرفدار چنین موقع رئیس جمهورشان می باشند. دستکم 5 روز یکشنبه دستکم 500 ساکن این کشور به نشان اعتراض از تشریف احمدی نژاد به ریو د ژانیرو به همین شکل راهپیمایی کردند و در میان آنها فعالان حقوق بشر، مسیحی ها و یهودی ها هم زیاد بودند. میشل حلیل رهبری جامعه یهودی های ریو د ژانیرو در صحبت با رویترز چنین گفت:
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
Vai me guiar هر چیزی که برزیلیا معرفی میکند به مثل دموکراسی، گوناگونی، مبارزه با نژاد پرستی، همه این رو احمدی نژاد رد میکند. وقتی احمدی نژاد به برزیلیا میآید، ما باید به پرزیدنت لولا نمایش دهیم که این چیز برای ما چی معنا دارد. رد شدن هولوکاست، رد شدن مرگ میلیون ها آدم در ایران هم معنا با رد شدن برزیلیا است. میگوید میشل حلیل، یک رهبر جامعه یهودی ها در ریو د ژانیرو. طبق گزارش ها از برزیلیا، لولا دا سیلوا در بحث هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش میانجی و در بحث های خاوری میانه نقش دیپلماتی را میبازد. هفته گذشته پرزیدنت اسرائیل شمون پرز مهمان لولا بود و این هفته قرار است محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین هم از ریو د ژانیرو دیدن کند. سال آینده برزیلیا باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی رهبری دوره‌ای را به خود اختصاص دهد و احتمالاً احساس احمدی نژاد این است که با برزیلیا به خاطر جلوگیری از فشار افزاینده آمریکا بالای تهران بر سر برنامه هسته‌ایش ارتباطش را نزدیک‌تر کند. بعد یک روز پرملاقات دوشنبه احمدی نژاد باید به ونزوئلا سفر کرده مهمان منتقد معروف غرب رئیس جمهوری این کشور هوگو چاوز شود. ضمناً چاوز آشکارا در یکی از سخنرانی‌های در یکی از سخنرانی هایش رئیس جمهوری شرمنده زیمباب روبرت موگابه و هم احمدی نژاد را برادران خود خونده بود. بعد کاراکاس احمدی نژاد به سمت لاپاس حرکت میکند که آنجا او را پرزیدنت بولیویا ایوا مورالس انتظار است. از نظر اکثر تحلیلگران در جریان این سفرش به آمریکای جنوبی احمدی نژاد تلاش دارد پشتیبانی بیشتری بین المللی را در فضای فشارهای افزاینده از بالای برنامه هسته ای ایران به دست آورد. اینچنین از نظر دیگرها البته این یک تلاش است برای عصبانی کردن ایالات متحده آمریکا که در چشم رهبران چپگرای بولیویا و ونزوئلا همچنان دشمنان خود را میبیند. در پی آمریکای لاتینی پرزیدنت ایران به آفریقای غربی سفر کرده از سنگال و گامبیا هم دیدن خواهد کرد. خلاصه کلان این سفر خارجی احمدی نژاد 5 روز را در بر خواهد گرفت.
تشکر همکارم خیرمان بخوازاده بود با تفصیلات سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از برزیل که بعدا به آفریقا هم سفر خواهد کرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و بعد از یک آگاهی کوتاه همکارم کیومرث یتا از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه به ما میپیوندد و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در صفحه اینترنتی آزادی اورگ دیدن کنید، طوری گفتند پشیمان نمیشوید. برنامه را با گزارش از جنوب تاجیکستان پی میگیریم. مقامات امور داخلی ولایت ختلان میگویند که در ناحیه فرخور انباری اسلحه و مهمات جنگی آشکار شده است. به گفته آنها تا حالا صاحب این انباری اسلحه معلوم نیست و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جای گرفته است و چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلاب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز تاجیکستان و افغانستان بازداشت شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب مومین احمدی.
مقامات انتظامی کشور در ناحیه فرخور جنوبی تاجیکستان یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را پیدا نمودند. با تیرخان رستم و سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب میگوید در این انبار نوهای گوناگون یاروخی و تشویشان و تیر و تفنگچه جنگی نهان بوده است. با گفته او دقیق نیست که این مهمات جنگی به کی و یا کدام گروه تعلق دارد، ولی روشن است که این سلاح‌ها دوامی دو سه سال اخیر در این موضع پنهان کرده شده‌اند. اما وای اینچنین افزود که هنوز از زمانی جنگ شهروندی در دست شهروندان سلاح باقی مانده است و ایشان اختیاراً از سپاریدن آنها به مقامات خوف دارند. هرچند به گفته جناب رستموف با خواهش خود سپردن سلاح شهروندان را از جوابگری ها آزاد می نماید.
بعضی آدم ها هم قجوگش می دیدن که از خودها قرار قجوگش می دیدن. خیلی قدی کار می کنیم، استوستا می فهمونیم ماهیت قانون هم. بعد یاد دویا که فلان جاید سیلوینکی باید بودم جاید بگر که اینجا فلان جاید استایی. تلفون می کنیم کسرگاه می زنیم. این بسیار کاری دشمو رای. سلاح را باید از دست شهروندان گرفته شد. پیش از فرمان این در دوره شوروی قانون بود.
هنوز در سال 1994 فرمانی رئیس جمهوری کشور برای خلیص سلاح صادر شده بود، اما مقامات رسمی میگویند تا هنوز این فرمان با پورگی اجرا نشده است و تا حال مردم در خانه هایشون سلاح های باقی از زمان جنگ شهروندی را نگاه میدارند. بالای این تای دو سال اخیر در نواحی نزد مرزی منطقه کلاب مخفیگاه های یراق و اسلحه کشف میشود که این میانی کارشناسان حدس و گمان ها را زیاد میکند. محمد علی خالق و یک کارشناس محلی میگوید هرچند در این نواحی از زمانی جنگ شهروندی سلاح ها پنهان باشند هم، اما از احتمال دور نیست که گروه های از جانب افغانستان برای پیاده کردن اهداف نامعلوم خیش در این سوی مرز که امن به نظر می رسد سلاح نگه دارند.
این یراق و اسلحه‌ای که از مخفیگاه ها پیدا می شود، بعضیشون به زمان جنگ شهروندی مربوط باشند، بعضی دیگرش ممکن که به همون گر گروهی که در ناحیه نزد سرحد عمل میکنند به هم وابسته باشد. ببینید که تا سال گذشته در ناحیه های نزد سرحدی شروبود چند گروه های جنایتکار افغان فعالیت میکردند.
کشفی انباری اسلحه در ناحیه فرخور در حال است که تای 10 ماه اخیر کارمندان شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب از دست ساکنان دیگر نواحی منطقه بیش از 156 نوهای گوناگون یراق و اسلحه جنگی مصادره نمودند. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر شده است. چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلاب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز افغانستان و تاجیکستان بازداشت شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
کشف یک انبار اسلحه و مهمات جنگی در جنوب تاجیکستان
و گزارش دیگر هم دایر به جنایتکار است. به پایه معلوماتی رسمی، تا یک ماه اخیر در میدان هوایی خوجند کارمندان گمرک و انتظامی از دو مورد انتقال غیرقانونی ارزی خارجی زیاد جلوگیری کردند. در هر دو مورد هم مبلغ‌های بدون سندی گمرکی از مسافران خطر خوجند دوشنبه ارومچی دریافت و مصادره شده است. مسئولین میگویند که چنین حادثه‌های پنهانی برهای هوایی و زمینی از تاجیکستان بردن این مبلغ‌های بزرگ عمدتاً با مقصدهای تجارتی رو به گسترش دارد، ولی چه مسافران را برای براهی غیر قانونی به خارج از تاجیکستان برآوردن مبلغ‌هایشان وادار می‌کند؟ پاسخ به این سوال را از زبان مسئولین و کارشناسان خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند معصومی محمد رجب گزارش کرده است که همراه می‌شنویم.
بنا به اطلاع اداره گمرک سوخت، چند روز قبل کارمندان بخش این نهاد در فرودگاه هوایی خوجند از یک شهروند کشور چین 150,000 دلار آمریکایی مبلغ را که بدون تهیه اسناد گمرکی میخواست با خط سیر خوجند دوشنبه ارومچی به کشورش برد دریافت و مصادره کردند. همین طور یک ماه پیش یک مسافر دیگری همین خط سیر صاحبکار تاجیک از شهر استرافشان هنگام پنهانی به خارج از تاجیکستان بردنی نزدیک 700,000 دلار ایالات متحده مورد بازداشت قرار گرفته بود. عبدالواسط محمد جانوف کارمند اداره گمرک در میدان هوایی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در هر دو مورد نشان ندادن مبلغ در سند گمرکی، اینچنین نبود حجت تصدیق کننده مبلغ و مصادره آن و به جوابگری جنایی کشیدن صاحبانش سبب شده است. از او پرسیدم اگر این افراد مبلغ‌های با خود داشتهشان را در دکلاراسیا یعنی سند گمرکی می نوشتند برایشان کدام یک مشکل یا پرداخت ایلاوگی پیش می آمد و گفت
تماما نگفت ویش نیست، مثلا اگر همین چیزا همین خطایی همین دکلاراسی به نشان داده می یا همین خیلی رفتی همین بانک نشان می داد اگر همین خیلی پرابلم هم نبوده کنم این جهاز به اندوز نه ما معلومات می کنم نه
عبدالواسط محمدجانوف افزود که شهروندان تاجیکستان حق با خود از کشور بیرون بردن مبلغ برابر به 10,000 دلار آمریکایی و شهروندان خارجی 3,000 دلار بدون نشان دادن در دکلاراسیه گمرکی را دارند. در صورت انتقال مبلغ های زیادتر هم معمولا حجت های تصدیق کننده در میدان هوایی طلب کرده نمی شود، تنها پر کردن دکلاراسیه گمرکی کفایه است. حجت های تصدیق کننده مبلغ را عادتا بانک ها می دهند و برای این حدود از 101.5% یا کمتر پرداخت پولی می ستانند. به نظر ایوب اگاموف، کارشناس مسائل اقتصادی سوخت، همین پرداخت پولی برای انتقال مبلغی از معیار زیاد، اگرچه کم مقرر شده است، یک عامل است که صاحب کاران تاجیک را برای پنهانی برآوردن مبلغ هایشان از تاجیکستان وادار می سازد. یعنی آنها باور دارند که با دادن مبلغ رشوتی کمتر به یگان مسئول میدان هوایی می شود چقدر که خواهی مبلغ را از تاجیکستان بیرون برد. به عقیده آقای ایگاموف سبب دیگر امنیتی است. او میگوید
من چه میدونم تاجرای خودم هم کسی که خطای میره یک دو نفر پولای مثلا 5-6-10 نفر پولش هم میبرن. دیگر از اینکه ممکن میخوان که آدمی کمتر فهمه، یک نفر که همین مطلب نگهد کنه آگوم رو گذرانده میموند و همه آدم میفهمد خلاص.
همین طور از نگاه این کارشناس، صاحب کاران و عموماً شهروندان تاجیکستان از آشکار کردن مبلغ زیاد نقدینه کیسه خود همیشه بی‌محراس دارند. هم از افراد جنایت پیشه، هم از کارمندان اداره های ماموری تفتیش کننده. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلوگیری از موارد غیرقانونی بیرون بردن ارزی خارجی از معیار زیاد توسط راه‌های هوایی در شمال تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. امروز در دوشنبه نمایشگاه ملی جمهوری اسلامی ایران به کار خود آغاز کرد که قرار است تا 4 روز دیگر ادامه کند. هدف از برگزاری چنین نمایشگاه ها رشد روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان ارزیابی می شود. مسئولان پلته سودا و صنعت تاجیکستان که مسئولیت برگزاری این گونه نمایشگاه را به عهده دارند میگویند که در چند سال اخیر در کشور 10 نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی برگزار شدند که به همکاری اقتصادی هر دو این کشور سودمند بودند. اما اینم در حالی که در قیاس با یک سال گذشته تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ایران حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته است. تفصیلات را از شلای گلخواجه، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
ده ها شرکت تولیداتی ایران محصولات خود را در نمایشگاه در شهر دوشنبه به فروش گذاشتند. این محصولات با گفته مقامات پلته سودا و صنعت تاجیکستان که مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را به عهده دارد، از خوردنی، فناوری ها و کالای صنعتی عبارت بوده است. عادل سنگوف، معاون رئیس پلته سودا و صنعت، گفت هدف از تشکیل این نمایشگاه ارزان و قیمت فروختن محصولات نبوده، بلکه تقویت همکاری ها میان شرکت های ایرانی و تاجیکستانی است. در ادامه صحبتش افزود که در روزهای برگزاری این نمایشگاه در دوشنبه دیدار و صحبت های صاحبکاران تاجیک ایرانی هم به وقوع خواهد پیوست. در همین حال نماینده یک شرکت ایرانی که میگوید محصولات صنعتی کشورش را معرفی میکند، برای اولین بار است که در چنین نمایشگاه در تاجیکستان شرکت دارد. دادالله مرادی، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دوستی ایران میگوید سازمان او آماده است که با شرکت های تجارتی تاجیکستان درباره همکاری ها توافقنامه امضا کند.
ما اولین بار در تاجیکستان زور پیدا میکنیم و آماده هستیم که با بخش های فرهنگی، بخش های صنایع دستی، بخش های گردشگری و حتی صنایع تاجیکستان تفاهم‌نامه امضا بکنیم.
نمایشگاه کالاهای ایرانی که از یک ماه پیش در رسانه‌های تاجیکستان تبلیغ می‌شد، ساکنان بسیاری را در کوه بربد شهر دوشنبه گردی هم آورد. اکثر ساکنان از برگزاری چنین یک نمایشگاه استقبال کردند. آنها که اکثرا برای خریداری مواد غذایی به این نمایشگاه آمدند، می‌گویند که ارزش مال در این نمایشگاه در مقایسه با بازارهای تاجیکستان ارزان‌تر است.
من چای خریدم، من گودکم با چیپس خریدم. ما خود تماشا کردیم، اومدیم فقط گفت خدا خریده مکرون گفتیم چای بزرگ ارزون دارم، چش ارزون مکرون ارزون خنجر هم خیلی کمپیوتر گفتیم.
این در حالی است که برخی از تماشابینان این نمایشگاه میگند اکثر این مواد که از سوی شرکت های استانی مشهد ایران وارد تاجیکستان میشود چندان کیفیت خوبی ندارد.
من تهران زیاد بودم، ایران زیاد بودم، میدونم که ایران محصولاتی از این بهتر، کیفیتش بهتر است، استحصال میکند. اما متاسفانه چرا مالی بهتر و کیفیت‌تر به تاجیکستان آورده نمی میشد و اکثر این شرکت ها شرکت های مشهدی هستند، شرکت هایی که در مشهد هستند و شرکت هایی که با نماینده های تاجیک همکاری میکنند.
با این حال گفته میشود که این دهمین نمایشگاه کالاهای ایران در تاجیکستان بوده است که برای همکاری های اقتصادی هر دو جانب هم فایده بخش ارزیابی میشود. گذشته از این ایران از کشورهایی است که اکنون با محصولات خوردنی از جمله تخم و مرغش دوکان های سر کوچه و فروشگاه ها و هم بازارهای بزرگ تاجیکستان را پر میکند. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و با گزارش جالبی فرهنگی از جهان سیاست و اقتصادیات و اجتماعیات دورتر می رویم، به جهان فرهنگ و به آثارخانه بدخشان می رویم و آفریده های یک نقاشی بدخشانی را می بینیم که دایر به طبیعت زیبای این ولایت تاجیکستان تصویرهای بسیار هم زیبا دارد و میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی در آثارخانه بدخشان بود و این گزارش را فرستاد.
آثارخانه طبیعت پومیر در سال 1980 بنیاد شده، یکی از گوشه های دیدنی و زیبای باغ نباتات محسوب می شود. اکسپانات های آثارخانه با سعی و کوشش کارمندان علمی پژوهشگاه و رسام محمد منصور گرد آورده شدند. نمونه ها از ایجاد رسام جزی از این آثارخانه هستند. فعالیت ایجادکاری و چشم زیباپرست عضو رسامان سابق اتحاد شوروی احمد منصور از نظر بینندگان زیاد آثارخانه پنهان نمانده است و شاعر نظر یزدان یکی از نخستین آنها این احساسات را در دفتر یادداشت‌های آثارخانه با ابیات زیرین چنین نگاشته است: ای بدخشان باغ کوهستان تو سبز و گل آباد و پر از نور بود، چشم زیباجوی ار فرزند تو مثل چشمی احمد منصور بود. احمد منصور را بیشتر چون رسام منظره‌نگار که از زیبایی طبیعت بدخشان الهام می‌گیرد می‌شناسند. اما احمد منصور میگوید شعور اجتماعی به احساسات زیبانگوریش تأثیر گذاشته است. با گفته رسام بهترین مصوره ای که وی کشیده است این تصویر سیمای مادرش است.
برای یکم همچن مادر تصویر کردم سیمای او، او برای من خیلی عزیز است. بعد از این او اولین معلمه در پامیر بود و او را به کتاب من یکم بر ندیدم و برای همین سیمای و خراکتر و در همین بود و برای همین من وی را با کتاب تصویر کرد.
طبیعتی که رسام تصویر می کند در اون ارک عضو برای ایوت تلاش می ورزد و رسام می خواهد با این تصویر رمز و حکمت ایوت را بازگوی کند. که اوی سرسفید پومیر در تصویر رسام پیر روشنزمیر را می موند که با جامعه سبزش به طور بی بازگشت و رایگان او به ایوت را به وادیو می رساند، با آنو ایوت و سرسبزی می بخشد. با فکر رسام به بشریت نه فقط پیامدهای خشکسالی طبیعی بلکه فرهنگی تهدید دارند و اگر ریشه این درخت معرفت از علم و حکمت و عقل باره نگیرد به آن خطر نابودی تهدید می کند. رسام این غایه را در مثال تلاش سه درخت انعکاس کرده است. رسام در یکی از منظره و خریطه تاجیکستان را به شکل باری تصویر کرده است که شاخابای اون اگرچندی به پریشانی می برند ولی باز هم به اصل خیش برمی گردند. در بدخشان 37 نفر آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه را ختم کردند، اما توباول فقط 6 نفر به کسبش صادق ماندند که احمد منصور یکی از اون است. احمد منصور تصمیم دارد که در نزد آثارخانه طبیعت پومیر همچنین یک مکتب هنری تأسیس دهد تا با این وسیله بتواند در رشد صنعت تصویری منطقه سهم بگیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
شنونده عزیز، با این گزارش خوب فرهنگی این بخش مجله شامگاهی روز دوشنبه 23 نوامبر را هم به پایان میبریم. از همراهیتان تا این لحظه بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
بعد از پخش یک ترانه دیگر ساعت 8:30 با وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم میشود و سپس برنامه های آینده ساز و مجله سیاسی چشمانداز را میشنویم. با رادیو آزادی بمانید.
بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا بپرباز بگو با که تو هستی محرمی راز خیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به موید مثل شانه شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم شرمنده پیش یارو اخیار نمی آید.